آشنا روی مرا دیوانه کرد. ای مسلمانان به فریادم رسید، طفل هندوی مرا دیوانه کرد. میزنم خود را به آتش، بی‌دریغ آتشین خوی از حرم لبک گویان میروم، جذبه کوی مرا دیوانه کرد. واقف از میخانه و مسجد میام، چشم فکر زنگیری کنید ای آقلان، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. عنبرین موی مرا دیوانه کرد، یاسمن بود مرا دیوانه کرد. فکر زنجیری کنید ای عاقلان، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. بوی گیسوی مرا دیوان کرد.
خیلی متشکرم از اینکه با برنامه تخصصی سپهر دانش همراه هستید. این برنامه کاریست از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیوی سلامت. اگر موافق باشید مروری داشته باشیم بر آخرین وضعیت شیوع بیماری کرونا در کشور ما. بر اساس گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از دیروز تا امروز ششم اردیبهشت ماه 1400 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 21026 بیمار جدید مبتلا به کووید در کشور شناسایی شدند. سه 3734 نفر از اونها بستری شدند و 5244 نفر از مبتلایان به کووید 19 در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. بر اساس این گزارش مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 2,417,230 نفر رسید. متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته 496 بیمار کووید 19 جان خودشون رو از دست دادن و مجموع جان باختگان این بیماری به 70070 نفر رسید. بر اساس این گزارش تا کنون 652,903 نفر دوز اول واکسن کرونا و 171,210 نفر نیز دوز دوم واکسن کرونا رو تزریق کردند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 824,113 دوز رسید. در حال حاضر 301 شهر کشور در وضعیت قرمز، 95 شهر در وضعیت نارنجی، 45 شهر در وضعیت زرد و 7 شهر در وضعیت آبی قرار دارند. خب آمارها رو با هم مرور کردیم، آمارهایی که شاید خیلی دوست نداریم یاد تو رو اصلا عنوان بکنیم، تعداد ابتلایان، تعداد فوتی ها و نظایری از این دست، و خب موج چهارم همچنان داره قربانی میگیره و خب حالا بحث آسیب شناسی و مسائلی از این دست رو باید بگذاریم بعد از این که این موج چهارم در واقع مدیریت شد و بعد بیایم برای پیشگیری کنیم برای موجهای بعدی. اما اون چیزی که وجود داره اینه که همکاران عزیزم و مدافعین سلامت بار سنگینی رو دارید تحمل میکنید، روزهای سختی رو دارید میگذرونید و امیدوارم که تنتون سلامت باشه. برای شما آرزوی سلامتی دارم و مراقب خودتون باشید با توجه به شیفت‌های متعددی که دارید، با توجه به اینکه کارهای فشرده تری رو انجام میدید، حتما حواستون به موضوعاتی که مربوط به سلامتی خودتون هست دقت و توجه داشته باشین. هم سلامتیتون برای خودتون اهمیت داره، هم خانوادتون و هم برای بیمارانی که حالا مراجعه میکنن و شما میتونید بهشون کمک کنید. براتون آرزوی سلامتی دارم و بهتون خدا قوت میگم. خب متشکرم از همراهی دوستان عزیز. در مورد کیس برنامه دوستان عزیز پیامک‌های متعددی دادن. 0918987 جناب سفری از عراق ممنونم از شما، گزینه 1 رو انتخاب کردن. جناب آقای صابر از استان نوشتن وضعیت بیمار با توجه به سردردش مشخص نیست، باید بررسی بیشتری انجام بشه. و از خرم‌آباد 0916075 گزینه 4 رو انتخاب کردن، 0903242 گزینه 4 و 0918811 نوشتن که والپروات سدیم ایجاد آگرانولوسیتوز میکنه و بهتر هست که قطع بشه. دوستان عزیز دیگرمون 0910282 هم گزینه 4 رو انتخاب کردن. یه پیامک دیگه 0912321 از کیش گزینه 3. خیلی متشکرم از دوستان عزیز که امشب با ما همراه بودید در مورد کیس برنامه. و اما در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با سرکار خانم دکتر هدا نقشینه، متخصص بیماری های مغز و اعصاب، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل و طراح کیس برنامه امشب. خانم دکتر خدمت شما عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم.
سلام، منم سلام میگم دوباره به شما و شنونده‌هاتون.
خیلی متشکرم. خانم دکتر پرسشی که طرح کردی تقریبا دوستان ما تا این لحظه چالش جدی داشتن و حالا بعضی شبها به اجماع میرسن برای یک گزینه. امشب از اون شبهایی بود که خیلی گزینه های انتخابیشون متفاوت بود. اما بشنیم این پاسخ شما رو و ظریفی که در کیس مطرح بوده.
بله، پاسخ این کیس در واقع گزینه جیم هست، یعنی تجویز کورتیکوستروئید ها برای درمان سردرد هایی که مرتبط با کرونا هستن به هیچ عنوان توصیه نمیشه. منتها در مورد اینکه آیا چطور در واقع تشخیص بدیم که یک سردردی مرتبط با کرونا یا علت دیگه‌ای در واقع براش وجود داره، من اگه اجازه بدین امشب برای دوستان توضیح خواهم داد.
خواهش میکنم.
صحبت هم اجازه بدین از اینجا شروع بکنم که از دسامبر سال 2019 که در واقع این پاندمی در جهان شناخته شد تا به امروز مطالعات زیادی انجام شده و به نظر میرسه که یک سوم افراد مبتلا علائم نورولوژیک از خودشون نشون میدن و این علائم نورولوژیک طیف بسیار وسیعی دارن. میتونن از علائم بسیار شایع‌تر مثل سردرد، سرگیجه و اختلال حس چشایی رو شامل بشن تا علائمی که بسیار کمتر شیوع دارن مثل تشنج، سکته مغزی، نوروپاتی هایی مثل گیلنباره. و از نظر اینکه اینها چه زمانی ممکنه بروز بکنن، شایع‌ترین حالت این هست که بیمار معمولا با یک علائم گوارشی یا تنفسی به بیمارستان مراجعه میکنه و در سیر بیماری علائم نورولوژیک اضافه میشن. اما با این وجود علائم نورولوژیک میتونن جزء پرزنتیشن یعنی علامت اولیه بیماری و علت مراجعه در واقع فرد مبتلا به کرونا به بیمارستان باشن یا در موارد بسیار نادرتری میتونن تنها علامت بیماری کرونا باشن. سه تا سواله که در واقع در ادامه میخوام به اونها جواب بدم. اول اینکه چطور ویروس کرونا به سیستم عصبی ما دسترسی پیدا میکنه و بهش آسیب میزنه. سوال دوم اینه که ما در این دوره پاندمی با افزایش سردرد به طور کلی روبرو هستیم. علتش چیه؟ آیا همه اونها در زمینه کووید هستن یا علتهای دیگه‌ای وجود داره؟ و سوال سوم اینه که این سردردها باید چطور منیج بشن که در واقع مربوط به پرسشیه که من امشب مطرح کردم. برای دسترسی به سیستم عصبی ما ویروس کرونا و آسیب زدن به اون چند راه داره. به طور مستقیم ویروس میتونه از طریق عصب بویایی ما به نورون‌ها دسترسی پیدا بکنه، از طریق اولفکتوری بولب. همینطور وقتی که ویروس وارد خون ما میشه و در خون پخش میشه، با اتصال به گیرنده‌هایی که داره میتونه باعث بشه یک ساختاری به نام blood brain barrier یا سد خونی مغزی در واقع تخریب بشه و به این ترتیب باز هم ویروس میتونه وارد دستگاه عصبی ما بشه و به اون صدمه بزنه. اما راه‌های غیر مستقیمی هم وجود داره که ویروس میتونه صدمه بزنه به سیستم مغز و اعصاب انسان. وقتی که ویروس وارد بدن میشه میتونه باعث افزایش فاکتورهای التهابی در بدن بشه که ما بهش میگیم طوفان التهابی یا طوفان سایتوکین. وقتی مقدار این در واقع مواد التهابی در خون ما زیاد بشن، یک وضعیت معمولا بیش انعقادی به وجود میاد که زمینه رو برای عوارضی مثل سکته مغزی مثلا میتونه فراهم بکنه. مکانیسم دیگه برای آسیب به دستگاه عصبی ما وقتیه که ویروس به گیرنده های موسوم به ACE2 که روی سلول های اندوتلیال قرار دارن متصل میشه و بروز این گیرنده ها و همینطور عملکرد اونها رو با اشکال مواجه میکنه، تغییر میده و یکی از عوارض این تغییرات افزایش فشار خونه که این میتونه خودش عاملی برای سردرد یا سایر عوارض نورولوژیک مثل سکته های مغزی در ارتباط با بیماری کووید باشه. اما در مورد سوال دومی که گفتم که باید امشب اینجا پاسخ بدم،
اینه
که چرا سردردها در دوران پاندمی کرونا زیاد شدن؟ واقعیتش اینه که بیشتر این سردردها خیلی ارتباطی با خود ویروس کرونا ممکنه نداشته باشن. یکی از شایع‌ترین سردردها در دوره پاندمی کرونا سردردهایی هستن که ما بهش میگیم سردردهای تنشی، عصبی یا سردردهای تنشن. این نوع سردردها به دلیل وضعیتی که ما داریم در این دوران تجربه میکنیم، افرادی که ممکنه شغلشون رو از دست داده باشن، افرادی که اصلا ترس از ماهیت خود بیماری دارن، افرادی که روابط اجتماعیشون کم شده، مجبورن ساعتهای بیشتری رو در خونه بگذرونن، همه اینها میتونه برای افراد یک فاکتور استرس‌زا و جرقه‌ای باشه برای بروز سردردهای تنشی که ما ببینیم شیوعش در دوران پاندمی کرونا بسیار افزایش پیدا کرده. همینطور تغییری که در لایف استایل و سبک زندگی ما به وجود اومده، الان بیشتر آموزش‌ها داره از طریق پلتفرم‌های آنلاین انجام میشه. افراد چه برای فعالیت‌های شغلی و چه فعالیت‌های آموزشیشون ممکنه ساعت‌های خیلی زیادی رو پای مانیتورها بگذرونن، پشت مانیتورها، و اشعه‌ای که از اینها تابش میکنه میتونه باعث سردرد بشه و به خصوص میتونه سردردهای میگرنی رو که فرد قبلا داشته تشدید بکنه. با باز هم یه علت دیگه برای اینکه ما با افزایش سردرد در دوره پاندمی روبرو هستیم. ماسک که افراد در واقع شاغل در کادر درمان مجبورن ساعت‌های طولانی روی دهان و بینیشون داشته باشن و اون هوای داخل ماسک رو تنفس بکنن، عامل دیگه‌ای هست که میتونه باعث سردرد در واقع در این دوران بشه. و چهارمین مورد که میخوام بهش اشاره بکنم همین سردردهایی که به طور مستقیم عاملش خود ویروسه. خیلی از افراد میان مراجعه میکنن به ما در بیمارستان در کلینیکا و از ما میپرسن که خب چطوری فرق سردردی رو که علتش مستقیما کرونا میشه با سردردهای دیگه متوجه شد؟ واقعیتش اینه که هنوز معیار 100% برای این تنظیم نشده. اما اون چیزی که ما تا حالا میدونیم، ویژگی که بیشتر سردردهای مرتبط با کرونا داشتن، چند موردی که من بهش اشاره میکنم. اول اینکه برای اینکه بخوایم یه سردردی رو به ویروس کرونا نسبت بدیم مستقیما، باید تشخیص کرونا در اون فرد قطعی شده باشه. حالا یا پی سی آر مثبت داشته باشه یا درگیری ریوی داشته باشه یا اینکه در واقع مثلا آنتی بادیش مثبت شده باشه. و سردرد باید یک سردردی باشه که یا جدید باشه و یا اینکه اگر سردرد قدیمی وجود داشته از قبل هم حالا ماهیتش شدتش تغییر کرده باشه. و همه این بروز این سردرد در فاصله 2 تا 10 روز بعد از تشخیص بیماری کووید اتفاق افتاده باشه. اینجا ما شک میکنیم که احتمالاً این سردرد نیوانست یا جدید میتونه در زمینه ابتلا به ویروس کرونا باشه. و یه سری معیارهایی برای این سردردها اومدن تعریف کردن. سردردهایی که مستقیما ناشی از ویروس کرونا هستن، سردردهای دو طرفه یعنی کناحیه گیجگاه و پیشانی رو معمولا درگیر میکنن. سردردهای طولانی هستن، یعنی بیشتر از 48 ساعت طول میکشن و پاسخ به مسکن به خوبی نمیدن. مسکنهای معمول رو اصلا بهش جواب نمیدن، یه پاسخ نسبی بهش میدن. اما نکته‌ای که مهمه اینه که ما اینجا به بیمارمون اطمینان بدیم که معمولاً این سردردها با اینکه پاسخ خوبی به مسکن ندارن، ولی ظرف 1 ماه و با فروکش کردن علائم کلینیکی و پاراکلینیکی بیماری کووید، اونها هم بهتر میشن. تو این دوره ما چه کارهایی میتونیم برای بیمارمون بکنیم که سردردش رو بهتر مدیریت بکنیم، در واقع درمان بکنیم؟ یکی از کارهای خوبی که ما میتونیم برای بیمار انجام بدیم که در واقع در درمان تمام سردردها این یکی از نکات مهمیه که باید
یک دقیقه فرصت بدیم.
هیدراته کردن بیماره. بیمار کرونایی به دلایل مختلف مایع از دست داده، این یک. دوم این هست که اگه بیمار هایپوکسی داره، اون هایپوکسی یا کمبود اکسیژن خون باید درمان بشه. سوم، داروهای مسکن خیلی کمکی نمی‌کنن، بیمار باید این رو بدونه. و کورتیکواستروئید برای درمان سردرد مطالعات نشون دادن که نه تنها کمک کننده نیست، بلکه میتونه عوارضی رو به بیمار ما تحمیل بکنه. بنابراین فکر میکنم پاسخ صحیح مشخص شد و میگن که اگر بیمار هر نوع درمان دارویی برای سردرد مصرف میکرده، مثلا میگرن داشته و داشته دپاتین میخوره، بهتره داشته سدیم والپروات مصرف میکرده یا هر داروی دیگه. معمولا با سیر بیماری تداخلی نداره، عوارضی نداره، قطعشه که برای بیمار میتونه تشدید کننده سردرد باشه.
بسیاری خیلی متشکرم خانم دکتر نقشی، خیلی توضیح کاملی داره. پرسش بسیار زیبایی بود، به خصوص با توجه به کووید 19 و سردرد و مسائلی که بیماران مواجه میشن که چگونه اصلا این ویروس وارد مغز ممکنه بشه و سردرد بده و مسائلی از این دست. خیلی استفاده کردم، ممنونم از پرسش زیباتون و پاسخ به کیس بسیار بسیار زیبا بود. ممنونم از شما.
متشکرم، شب شما بخیر.
متشکرم، شب شما بخیر باشه. خدا نگهدار. متشکرم از این که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید. امیدوارم تلاش همکاران عزیزم در این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. بارزی سلامتی برای شما و این که رعایت دست و عملها رو بیش از پیش داشته باشیم و این که مراقب خودتون همکاران عزیزم باشید بیش از پیش. برای همه تون بارزی سلامتی میکنم. خدا نگهدار.
شوا و ذکر او شوا.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز دل با من که درگیر لحظه های سرد خاکیم حرف بزن.
لبی عبادی انی انا الغفور الرحیم،
با من که دست به گریبان دغدغه های زمینیم حرف بزن.
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم.
از بین تمام راه های زمین نشانی یک راه را از تو می خواهم، راهی که مقصدش نشانی از رضایت تو دارد.
ادخلوها بسلام آمنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب به پیشگاه همه همراهان خوب برنامه نشانی. در این برنامه به آیات 15 و 16 سوره هود در جزء 12 قرآن کریم اشاره میکنم. به نوعی رابطه میان دنیا طلبی و آخرت شویی رو این آیات مطرح میکنه.
من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوفی الیهم اعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون. اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار و حبط ما صنعوا فیها و باطل ما كانوا یعملون.
این سؤال مطرح هست که آیا فرد دنیا طلب از آخرت و سعادت اخروی هم بهره‌مند هست یا نه؟ یعنی آیا میتونیم ما هدفمون رو دنیا قرار بدیم و با تمام تلاش در صدد این باشیم که به نعمت‌های دنیا برسیم، به ثروت برسیم، به قدرت برسیم، جاه و مقام و شهوات دنیایی رو برای خودمون تأمین بکنیم، در عین حال احساس بکنیم که از سعادت اخروی هم بهره‌مندیم؟ و همینطور آیا اگر کسی آخرت جو باشه و در پی تأمین سعادت آخرت باشه، چنین کسی لزوماً از دنیا و نعمتهای اون محروم میشه و دیگه در این دنیا صرفاً سختی و مشکل باید تحمل بکنه و دچار گرفتاری خواهد بود؟ وقتی که از نگاه قرآن کریم به این مسئله نگاه بکنیم، مشاهده میکنیم که هدفداری و اینی که انسان چه مقصود و هدفی رو برای خودش در نظر بگیره، این مسئله کاملا تعیین کننده و سرنوشت ساز هست. قرآن در آیه 15 سوره هود می‌فرماید: من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوفی الیهم اعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون. کسانی که هدفشون زندگی دنیا و زینت دنیا هست و اراده و خواستی جز این ندارند، ما به هر میزان که اینها تلاش بکنند و تلاششون در این راستا متناسب و سنجیده و درست باشه، اینها رو به اون هدفشون میرسونیم و مزد سعی و تلاششون رو در این دنیا بی کم و کاست بهشون میدیم. یعنی پس انسانی که در پی به دست آوردن نعمت‌های دنیا و فرصت‌های دنیوی هست، خداوند همین زمینه رو آماده کرده که در پی تلاشی که میکنه دستاورد تلاش خودش رو هم به دست بیاره و برسه بهش. و هم فیها لا یبخسون، و اجر تلاششون هم در دنیا چیزی کم گذاشته نخواهد شد. اما اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار و حبت ما صنعوا فیها و باطل ما کانوا یعملون. اما اینها کسانی هستند که در آخرت هیچ بهره ای جز آتش نخواهند داشت. هر اون چه که ساختند، هر چیزی که در این دنیا انجام دادن، اینها همه هبت میشه و در آخرت از بین رفته هست. و باطل ما کانوا یعملون، همه اون چیزی که انجام دادن ضایع و باطل و پوچ و نابود شده هست. بنابراین میتونیم بگیم که بر اساس این آیه قرآن کریم، کسانی که دنیا طلب باشند همون هدفی رو که دنبال میکنن به همون هم به میزان سعی و تلاششون میرسند و دیگه آخرتی برای اینها وجود نداره و بهره ای از نعمتهای آخرت ندارن. اما اگر کسی آخرت طلب باشه چطور؟ کسی که در پی آخرت باشه لزوماً از دنیا محروم میشه؟ نه خیر. ما در قرآن کریم این مسئله رو داریم که باید از خدا هم همیشه این تقاضا رو داشته باشیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه، خدایا به ما در دنیا حسنه و خیر بده و در آخرت هم همینطور. یعنی اگر انسان همه خوبی های این دنیا رو، سعادتمندی و رفاه و غنا و آسایش و امنیت و همه این امور رو در راستای آخرت و در مسیر خدا بخواد، برای همه بندگان خدا بخواد و بدونه که دنیا مقدمه آخرت هست، ما اینها رو با ملاحظه خدا اگر دنبال بکنیم و بدونیم که اون چیزی که خدا برای ما تعریف میکنه اون سعادته و راهکار رسیدن به این سعادت هم همون چیزیست که خدا در دینش برای ما ارائه کرده، ما در حقیقت با پیروی از دین میتونیم هم برای خودمون و هم برای جامعهمون، برای همه انسانها، هم برای حال و هم برای آینده، هم برای روحمون و روانمون و هم برای جسممون و هم برای دنیا و آخرتمون، برای همه ابعاد خیر و سعادت و خوبی رو تأمین بکنیم. و لذا کسانی که با این هدف، با این آرمان بلند و گسترده تلاش میکنند و در این دنیا زندگی میکنند، هم سعادت دنیا تأمین خواهد شد و هم سعادت آخرت، و راهکار زندگی موفق هم چنین راهکاریست که مجموعه دین در صدد ارائه چنین رهنمودهایی برای بشر هست. آرزو میکنم خداوند ما رو در مسیر خودش قرار بده و انشالله همه بشریت به این نقطه برسه که با تمسک به دین سعادت همه جانبه رو تأمین کنه و قطعا تحقق جامع چنین آرمانی در ظهور امام عصر علیه السلام خواهد بود. خدا نگهدار.
این بار هم هادی شد یکی دیگر از آیه های کتاب آسمانی شما، هادی و مشکل گشا شد، هادی و مشکل گشای دغدغه های زمینی هم. و دلم آرام و مؤمن است، مؤمن به آیه آیه کتاب راستگوی تو. صدق الله صدق علی العظیم. علی العظیم.
نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم.